پیامبر مطلب رو فرمودند، بیعت رو گرفتند. خود بیعت یعنی چی؟ متاسفانه وقت کمه دیگه، امروز جلسه آخرین، وقت کم. من آدرس میدم، خودتون برید مطالعه کنید، بحث مختنمی است. کل کتاب مکیال المکارم بسیار کتاب خوبی است، بسیار کتاب خواندنی است. چند نفر در این جمع کتاب مکیال رو خوندن؟ اونایی که خوندن دستشون رو بلند کنن. خب واقعا اونایی که خوندن آفرین ها باد، ان شاءالله که عمل به کتاب مکیال هم بکنن. اونایی که نخوندن، تا حالا که نخوندن ضرر کردن. کتاب مکیال المکارم در فواید دعا برای امام قیام کننده، بسیار کتاب خوبی است، اصلا کتاب مبارکی است. هم کتاب علمی است، هم کتابی است که حال انسان را نسبت به امام عصر و حال انتظار و حال دعای انسان را عوض می کند. جلد دو، مراجعه بفرمایید، مکیال المکارم جلد دو، یک بحثی رو مرحوم اصفهانی، فقیه اصفهانی دارد در بیعت. شما صبح که دعای عهد میخوانید میگویید حاضهی بیعتون لهو فی اونقی الی یوم القیامه. خود واژه بیعت یعنی چه؟ مرحوم فقیه اصفهانی در مکیال المکارم این بحث رو باز کرده که اصل بیعت یعنی چی؟ بیعت از چه ماده یه؟ بله؟ بی؟ واضحه؟ بی؟ بیعت از ماده بی؟ بی به معنای فروشه، به معنای فروش، اشتراء به معنای خریدن، بی به معنای فروش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اما بی به معنای فروش، ما مختاریم دیگه، مسلم مختاریم. چون مختاریم گفت ما اختیار خود را تسلیم عشق کردیم، یعنی بنده میام به اختیار خودم میشم مطیع یک کسی، منقاد یک کسی، میگم لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، از این بعد هر چه تو بگویی همان میکنیم. مطیع لکم، سلم لکم، تسلیم تسلیمیم، هر چه شما بفرمایی. امر بفرما تا ما امتثال کنیم، از تو امر و از ما اعتمار، از تو فرمان از ما امتثال. اختیار خودم رو به تو فروختم، امتثال خودم رو به تو فروختم، به این معنا. حالا انشاءالله مراجعه می فرمایید حتما به جلد دوم مکیال المکارم، در بازارم هست، ترجمهش هم هست، اونایی که عربیتون قوی نیست ترجمهش هست، ترجمهش رو بخوانید یا عربیش رو بخوانید، هر دو خوبه. مرحوم فقیه اصفهانی بحث مفصلی در مفهوم بیعت دارند که متمم عرایضی است که عرض کردیم و نشان دهنده عمق کاره. خب پیغمبر اکرم از مردم بیعت گرفت که از این به بعد، بعد از او که می رود، باید مطیع امیرالمومنین باشند، امیرالمومنین را امام خود بدانند، امتثال کنند، هر گونه امری را از امیرالمومنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد بیعت تمام شد. یه نکته دیگری هم عرض کردیم اگر خاطرتون باشه که علامه امینی چندین روایت نقل کرده است از آقایان مخالفین و عامه که پیامبر اکرم نفرمود فقط بیعت کنید زن و مرد، فرمود برید بیعت کنید بایعوه و حنعوه به ولایت مؤمنین. هم بیعت کنید با علی ابن ابی طالب تک تکتون، هم هر کسی بیعت میکنه بره و تبریک بگه. یعنی اول و دوم که آمدن بخن بخن لکه ابن ابی طالب گفتن، این نه از باب محبت بود، امر پیغمبر بود که آقا باید برید بیعت کنید تبریکم بگید. هر کی بیعت میکنه بگه مبارک باشد یا امیرالمومنین بر شما، مژدگانی باد، شاد باش باد که شما شدید مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی. اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. و همه می آمدن بخن بخن، بخن نیست، بخن 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 لکه ابن ابی طالب می گفتن. بخن بخن یعنی همون به به ما، به به می گفتن آقا به به مبارکه. پس این حدیث و تهنوه را هم مراجعه میکنید در القدیر، کسانی که قرار شد مقاله بنویسن یا رساله بنویسن، حدیث و تهنوه و تبریک رو از القدیر باید بنویسن، جلدش رو بنویسن، صفحش رو بنویسن با آدرس و مرتب و با چینش وزین علمی. بعد از این قصه، بعد از قصه حدیث و تهنوه و اتمام بیعت که سه روز طول کشیده، اینو باز همتون شنیدید، میخوایم در بحث علمیمون به کار ببریم که شخصی به نام نعمان نسبت به اسم او اختلافی، میاد خدمت پیغمبر اکرم و اعتراض میکنه. باز مرحوم علامه امینی در القدیر دو مرتبه شما باید مراجعه کنید به القدیر این بخش رو و بیابید و احادیثش رو بنویسید. از 12 تفسیر از تفاسیر اهل سنت، از 12 تفسیر، از جمله تفسیر قرطبی، این قصه را نقل میکنه در ذیل آیه شریفه سأل سائلون به عذاب واقع. از 12 تفسیر از تفاسیر اهل سنت علامه امینی نقل فرموده است که چی؟ ذیل این آیه که این شخص، حالا اسمش هرچی بوده بوده، هر کی بوده بوده، اسمش اونها تو کتب حدیثی اهل و تفسیری اهل تسنن اسمش آوردن. این شخص آمد به پیغمبر اکرم گفت که یا رسول الله، پیامبر فرمودند بله، مضمون تمام اون احادیث که در 12 تفسیر سنیان هست یکی، آنچه که از امروز گفتی در مورد ولایت علی، آیا من عند نفسک، از پیش خودت گفتی یا امر خدای بود که خدای تو را فرموده بود به ما بگویی؟ پیامبر اکرم صورت مبارکشون از غضب سرخ شد تا اینکه رگ گردنشون اصلا برافراشته شد و سه مرتبه قسم جلاله خوردن که والله الذی لا اله الا هو، آنچه که گفتم از خود نبود، در پس پرده طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، خدای فرموده بود من هم گفتم. گفت این بسط نبود، گفتی که نماز بخوانیم، خواندیم. میدانید نماز بر عرب خیلی سخت بوده، چون عرب مظهر کبره و نماز مظهر تخضع و تخشع. حتی موقعی که نماز تشریع شده بود، اینا آمدن گفتن آقا ما حاضریم نماز بخوانیم، حرفی نیست، اما همین سجده رو تو از نماز حذف کن، این خیلی دیگه ضایعه که مثلا ما پیشونیمون رو به خاک بمالیم. و تو اصل نماز امینه، سختشون بود. و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، صلات و نماز سخت است مگر برای خاشعین. گفتی نماز بخوانیم، با همین سختی هایی که داشت خواندیم. گفتید روزه بگیرید، صیام به جای آوردیم. گفتید حج برید، انجام دادیم. گفتید زکات بدید از اموالتون، دادیم. همه اینها تو را بس نبود که امروز پسر عمت را بر گرده ما سوار کردی؟ نمیپذیرن. بعد رو به آسمان کرد، گفت اللهم ان کان ما قاله محمد صلی الله علیه و آله، خدایا اگر آنچه که رسول الله میگوید حق است، فانزل علی حجرا من السماء او عذابا من السماء، که نباشم و ببینم ولایت علی را. بنده تقاضام از دانشوران این است که هر جایی خواستید بحثی بکنید، این سوال سوال بسیار به جایی است، سوال بکنید از این آقایون وهابی ها و کسانی که قرآن بر سر نیزه کردن امروز. بگید آقا شما میگید قرآن، خیلی خوب قرآن، حرفی نیست. ممکنه برای من این آیه شریفه رو توضیح بدید که سأل سائل به عذاب واقع؟ قرآن نمیفرماید یسأل سائل به عذاب واقع در آینده روزگاران که شما بگی این مربوط به قیامته. فرماید سأل سائل به عذاب واقع، یعنی قصه در مامضا اتفاق افتاده، قضیتون فی واقعتن بوده. سأل سائل به عذاب واقع کدوم آدمی بوده که در دنیا به جای اینکه بگه خدایا بر من رحمت بفرست، من رو مورد آمرزش خودت قرار بده، یه عرض میشه بعد نعمتی به ما بده، برکتی به ما بده، ثوابی به ما بده، انزل علینا مائدتا من السما، چنان که بنی اسرائیل میگفتن، یه طبق غذای بهشتی برای ما بفرست یا مائده بهشتی بفرست، کدوم آدمی بوده که در طول تاریخ بیاد بگه خدایا یه عذاب بفرست بخوره تو سر من؟ این مربوط به کجاست؟ هیچ جوابی ندارن الا همچنان که عرض کردم، همان که در 12 تفسیر سنیان و مخالفین علامه امینی رفرنس دادن، مدرک دادن، که سأل سائل به عذاب واقع، مربوط به همین بس است. خب همه هم میدانیم، شما هم شنیدید، اهل علم و طلبه و فضل و ولایتی، نه حاجت به بیان است که سنگی بلافاصله از آسمان آمد بر سر او خورد و او به درک رفت. تا اینجاشو میدانیم. نکته قابل توجه همین بود که میبینیم در خود قدیر کسانی هستند که اینقدر ولایت امیرالمومنین برشون سخته که میان بی محابا میگن. دو، نکته روانشناسیشه که بسیاری از مثلا جوانها یا افرادی که خودشون صافدلن میگن آقا مگر ممکنه یک کسی حق براش ثابت بشه و نپذیره؟ بله بله. بنده در جایی در عالم منبر هم عرض کردم، بد هم نیست اینجا متممه بحث عرض بشه، که قرآن کریم یک بخشش آیات الاحکامه، قریب 500 آیه. یک بخش از آیات شریفه قرآن آیاتی است مربوط به هشدار به این که از پس امروز بود فردایی، ازا زلزلت الارض زلزالها و انذرهم یوم الحسره و مانند اینها، هشدار به عذاب الهی، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. یک بخش از آیات الهی مربوط به بشارت و مژدگانی است به این که بهشتی هست، جنات عدنی هست که تجری من تحتها الانهار به رضوان من الله اکبر، به نعم الهی. این هم یه بخش از آیات قرآن. یک بخش از آیات قرآنی قصص انبیاست، داستان راستان و خوبان. یک بخش از آیات الهی داستان و حکایت بدان است، قصه قارون و قارونیان و فرعون و هامان و نمرودیان و قوم سدوم و قوم لوط و قوم هود و عرض می شود که و مانند اینها، اقوام معذب، اقوام ممسوخ. این هم یه بخش از آیات قرآن. اما توجه نکردیم که یک عده از آیات قرآن، یک طایفه از آیات قرآن، آیاتی هستند که روانشناسی آدمیان رو بیان میکنن، که بنی آدم به طور کل چه خصوصیات روانی دارن. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخير لشدید. این آیه است. ان الانسان اذا مسه الشر کان جزوعا. نوع انسان این است که وقتی که شری او را مس میکند، گرفتاری، بدبختی، بعثای ذرایی، جزوع، شروع میکنه خدا خدا کردن. اذا رفع او فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. چو کشتیشان شکست، دل بر تو بستن، دعوا الله مخلصین له الدین. خلق الانسانو عجولا، خلق الانسان من عجل. اینا روانشناسی انسانی. و از مسه الخیر، وقتی خیر سراغش میاد، کان حلوعا، حریص میشه. اینا طبع ما انسان هاست. قتل الانسان ما اکفره. انسان ها خیلی کفورند، انسان ظلوم است، انسان جهول است. بنابراین این که کسی میاد میگه آقا مگر ممکنه پیغمبر بگن علیون ولیکم من بعدی، علیون امامکم من بعدی، علیون مع الحق والحق مع علی، بگن فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین است، بفرمایند که فاطمه تو روحی یلتی بین جنبی. بعد اصحاب پیغمبر که 23 سال جان دادن در راه پیغمبر، شکنجه شدن، چه اینا بیان خونه پیغمبر رو بزنند و آتش بزنند خانه دخترشو بزنند و بکشن. بله، جوابش چیه؟ جواب شما قصه تبوکه، که کسانی که خود پیغمبر رو جرأت کشتن داشتن، جرأت کشتن دختر پیغمبر رو نداشتن، خود پیغمبر رو میخواستن بکشن تا چه برسد به زهرای او، نتونستن، الا همون شب خود پیغمبر رو میکشتن. بعد در اون بحث روانشناسی انسان در قرآن یه بحثی هست که انسان‌ها گاهی به یک حقیقتی میرسند، میرسند، میبینن حق است، اما لجبازی میکنن، عنودند. خود کافر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که حقیقت را میبیند، کفره، پرده بر روی اون حقیقت میگذارد. این معنی کافر. انسان کفوره، حقیقت رو میبیند، اعتراف نمیکنه. حی ابن اخطب یهودی در قصه بنی قریظه، امیرالمومنین او را آوردن در بقیه که گردن بزنن، فرمود حی ابن اخطب ایمان بیار به رسول خدا تا تو رو گردن نزنم، خودتو نجات بده از جهنم. میدانی که او پیغمبر است. به امیرالمومنین تاریخ حتی کتب سنیان نوشتن، گفت بله میدانم اون همون پیغمبر آخرالزمان و فارغ‌الدین است، شکی نیست، اما دیگه الان اگر بخوام ایمان به او بیاورم ننگه. میگن از ترس الار و النار. بفرمید. در احادیث ما هست که نمرود وقتی از بالا دید که ابراهیم در آتش هست و آتش گلستان شد و نسوخت، در احادیث ما هست که برگشت با آزر گفت، حالا خودش میگفت من خدایم، با آزر گفت انسان اگر میخواد خدایی هم انتخاب کنه مثل ابراهیم باید بره خدا انتخاب کنه، ببین چه خدایی داره، چطور پشتیبانش. بعد جالبه دیدن ابراهیم نسوخ، خیلی عجیبه، وقتی دید ابراهیم نسوخ پشت سر باید بیان چی بگن؟ بگن آقا ما معذرت میخوام، ما نفهمیدیم شما کی بودید، حق با شماست، ببخشید، ببخشید، از امروز به بعد شما هر چه بفرمایید همان کنیم. به محض اینکه ابراهیم از تو آتش آمده بیرون، آتشی که 6 ماه زمش رو فقط جمع کردن، حتی نمیشده نزدیکش بشن، با منجنیق ابراهیم رو پرت کردن در او، باید الان خاکسترش هم نباشه، میبینن سرم رو گنده و سالم و نشیط و از باغ بنفشه، باغ بنفشه میدمد در دل آتش‌های او، میاد بیرون، باید بیان دستشو ببوسن، میگن غلط کردیم، معذرت میخوام، جسارت کردیم، توهین کردیم، بفرمایید از این بعد حق با شماست. وقتی که آمد بیرون گفتن اینجا وان است، برو بیرون ببینیم، تبعیدش کردن، تبعیدش کردن. ایشون هم فرمود انی ذاهبون الی ربی سیهدین. پس تاریخ انبیا، تاریخ بشریت نشان میدهد که بسیاری از انسان‌ها در مقابله با حقیقت پذیرش ندارن، انصاف ندارن، تسلیم نمیشن، لجبازی میکنن، عناد میکنن، تا چه برسه به قدیر. از این رو جای تعجب نیست که شما بگید که آقا اصحابی که 23 سال در پشت سر پیغمبر بودند و چنین کردند، چگونه مثلا فرض کنید که حقیقت هم براشون روشن، یا حتی کسانی در دانشگاه و در بازار و در کوی و برزن از شما میپرسند که حاج آقا، یا آقای مثلا فاضل ارجمند معاصر، استاد محترم، الان این عالمان سنی این همه روایاتی که شما از کتاباشون دارید مدرک میدید، مگه خب نمیبینن؟ خب چرا اینا معترف نمیشن؟ اگر حق با علی یا علیس با حق و اینا هم اهل علمن و روایاتشان تو کتابای خودشون میبینن، چرا اینا اعتراف نمیکنن؟ خب معلومه، معلومه. کسی از خواهران و برادران که نمیدانم کی هستن، بلکه 2-3 نفر این سوال رو مطرح کردن در بین سوالاتی که هست، که آقا شما گفتید 100 سال قبل از بعثت پیغمبر اکرم و حیات طیبه اون بزرگوار، یهودیانی که کوروش آزاد کرده بود از بین النهرین و از بخت النصر، یک عده‌شون آمدن به یثرب، در کنار یثرب قلعه زدن، 3 قلعه، به انتظار اینکه فارغ‌الدین آخرین پیغمبر بیاید و اولین ایمان آورندگان او باشند. خب چرا وقتی پیغمبر اکرم آمد به او ایمان نیاوردند؟ چون حب جاه و حب شهوت، حب نام، حب دنیا رأس کل خطیه. وقتی پیغمبر تشریف آوردند، اینا میدانستند پیغمبر پیغمبر است، به تعبیر قرآن او را میشناختند که خودش هست، همچنانی که بچه هاشون رو میشناختن. اونا پیغمبر رو اینجوری میشناختن و یقین داشتن، علمای اونها، احبار اونها، که این همان شخص فارغ‌الدین است، این همان احمد محمود کتابهای آسمانی است. اما انکار کردن. چرا؟ چون دیدن اگر قرار باشه که بیان مسلمان بشن باید برن با بلال و سلمان و دیگران بشنن توی یک صف همه امتراز باشن، الان برای خودشون دفتری و دستکی و بروی و بیایی و میخورند و میچرند، باید همه این ریاست ها رو رها کنن. لذا حب جاه و حب مال و حب نام نگذاشت و جهدو بها و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، انکار کردن با حال اینکه یقین داشتن، یقین داشتن قصیه چی هست. تکرارم شده شب عاشورا از سید الشهدا با عمر سعد فرمود فردا چه کاری؟ گفت جنگی میکنم که حداقلش پریدن سرها از بدنها باشد. فرمود میدانی اگر من را بکشی چه خواهد شد؟ گفت بله یقین دارم اگر دستم به خون شما آغشته بشه یقین دارم در درکات جهنمه. خیلی عجیبه، یقین دارم در درکات جهنمه. چرا میکنی؟ گفت هرچه میکنم حب جاه حکومت ری از دلم بیرون نرود. پس کسانی که در مقابل شما در جلسات مختلف استعجاب خواهند کرد که آقا اگر واقعا 120 هزار جمعیت بودند و پیغمبرم به این صراحتی که شما میگید گفته، خب چرا بعد چرا نداره؟ حب جاه، حب ریاست، اونم بین قبایل قریش، بین طوائف قریش که گفتن اگر کار به بنی هاشم برسه تا ابد ما از خلافت و ریاست دوریم، اما اگر به دست یک قبیله دیگه برسه بطن به بطن، طائفه به طائفه، به تیرهای مختلف قریش پاس میدیم. و همین کارم کردن، اول تیم و بعد عدی و بعد امیه، بنو مخزوم و دیگران رو هم یک بهره ای دادن از فرمان روایی و استانداری و چه و چه، یا بنی شیبه رو. نتیجه این شد که این آقای نعمان ابن فهر سأل از خالون به عذاب الواقع به درک واصل شد. لطیفترین، ظریفترین، پربهاترین چیزی که گوهری که در این قسمت پیدا میشه این مطلبه که از قضا ابن سباق مالکی سنی نقل کرده، تو کتابای ما نیست. خیلی عجیبه، یادداشت کنید برید بعد ببینید، واقعا خیلی عالی است. یعنی برای یک تحلیلگر تاریخ، برای یک کسی که در این ورطه وارد شده، بسیار 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 گوهر والایی است این مطلب که ابن سباق مالکی میگوید به محض اینکه این سائل به عذاب واقع به درک واصل شد و همه مسلمین مبهوت این قصه که واقعا سنگ از آسمان آمد و او به درک واصل شد و متلاشی شد بر اثر خوردن این سنگ و همه هم دیدن، و تازه که دیدن دیگران یعنی منافقین حرفه‌ای به خود نیامدن. الله اکبر، الله اکبر، که اینا بازم به خود نیامدن. دو تا نکته است. نکته اول قبل از بیان اون روایت و گوهر والا اینه که جالبه این آقای نعمان ابن فهر یا هر کی بوده اسمش سائل به عذاب واقع، یه آدم کافر رو راستی بوده. یعنی ببینید یک آدمی هست، آدم فاسقیه، فاسق الان نیفس میکنه، یه چیزی هست که چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنه، در ظاهرم خیلی زاهد و عابد و مسلمان ها، ردای جامعه زهدم به تن که شیخم من، ریا و سمعه بود درس من که استاده، مزوره. این آدم بسیطی بود، به یک تعبیر آدم بلهی بود، یک آدم همینجوری صاف و پوسکنده آمد گفت آقا شما میگی علی ولیست؟ بله. اصلا من قبول ندارم. خدایا با خدام رو راست بود، با خدام رو راست بود. گفت خدایا اگه همینه که اینو میگه یالا بزن منو بکش. خدام گفت بفرمی، تمام، به درک، به درک رفت. اما در پشت سر این قصه ابن سباق مالکی میگوید وجود نازنین صدیقه کبرا فاطمه زهرا روحی لها الفدا تشریف آوردن بلا فاصله بعد از هلاکت این شخص به خدمت امیر المؤمنین. چه خیلی جالبه که اون نقل کرده و خیلی مختنم این عبارت و خیلی عجیبه و نشان دهنده عمق دید نافذ صدیقه کبراست به فیمایعتی و به آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. در قدیر جالب ها حضرتشون بی بی در قدیر می فرماید. چه فرموده است؟ فرمود یا ابوالحسن اتظن هذا الرجل وحده؟ یا امیرالمومنین میپنداری که فقط این یک نفر تنها بود که حاضر نیست ولایت تو را بپذیرد؟ لا والله ما کان هذا الا تلیعت قوم. نبود این شخص که آمد و چنین گفت مگر پیش قراول یک قومی که این ساده شون بود و آمد و همینجوری پوسکنده گفت. اونها منتظرند تا چشم پدر من بسته شود تا پرده از قناع یعنی پوشیه، قناع یعنی پرده، قناع یعنی نقاب، تا نقاب از چهره نفاق خود بگشایند. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در قدیر به امیرالمومنین هشدار میدهند و عرضه میکنند که ما باید از امروز آماده باشیم که چشمهایی منتظرند تا چشم پدرم بسته شود و از تو انتقام بگیرند و نگذارند که این کام به انجام و فرجام برسد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.